أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تحلیل گران قیام سالار شهیدان سلام الله علیه هر کدام به نوبه خود گوشه ای از اسرار این جهاد جاودانه را تبیین کرده ام ولی بهتر از همه سخنان خود اون حضرت است که مفسر اهداف سیاسی قیام جهانی خود اون حضرت خواهد بود. برای حرمت هدف این چنین فرمود که اگر در سراسر دنیا جایی برای زیست من نباشد من دست از این هدف بر نمی دارم. این سخن به اون معنا نیست که اگر کسی مرا راه نداد من نیازی به کمک کسی ندارم. این سخن به اون معناست که اگر همه مردم دنیا مرا تخدیع کنند و بگویند راه تو باطل است من میدانم راهم حق. این گونه جهان بینی در مکتب‌های بشری نیست. فرمود لولم یکن لی فی دنیا ملجأ ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. وقتی به عرض حضرت رسوندن که حجاز آشوب است، یمن امن نیست، عراق در تبوت ها به شورش می سوزد، مناطق دیگر ناآرام است، فرمود اگر همه مردم دنیا یک سخن بگویند و مرا از این مبارزه باز دارند می فهمم همه مردم دنیا اشتباه می کنند و حق با من است. این طرز تفکر جز به وحی الهی استناد ندارد. ممکن نیست یک خردمند بتواند بگوید اون چرا من فهمیدم صحیح است و اون چرا که همه مردم روی زمین فهمیدن باطل است. این شهامت برای یک اندیشمند بشری میسر نیست، ولی یک معصوم می تواند بفرماید اگر همه مردم روی زمین مرا تخدیع کنند می دانم حق با من است و همه در اشتباهم. در وصیت نامش که به ابن حنفیه مرقوم فرمود در صدر اون وصیت نامه معارف الهی را ذکر کرد، فرمود من به وحدانیت خدا، به اوصاف الهی، به معاد خدا شهادت میدهم، به رسالت جدم شهادت میدهم، به جریان قبر و جریان بعد از قبر شهادت میدهم. اینها عقیده من است. اونگاه فرمود قیام من جاه طلبی نیست، شهرت تاریخ شدن نیست، مفسد جویی نیست، آشوبگری نیست. فرمود هدف من اصلاح جامعه است، نه اصلاح فرد. میخواهم کشور را اصلاح کنم و این هم با امر معروف و نهی از منکر حاصل میشود و این راه تازه‌ای نیست که من طرح کرده باشم. این همون سیره رسول اکرم و پدر گرامیم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ماست. سیره یعنی همون سیر و حرکت. اینها حرکت خاص داشتن، من همون مسیر را طی میکنم. فرمود هر کس سخنان مرا پذیرفت حق اولا بالقبول است و هر کس سخنان مرا رد کرد من صبر می کنم. معلوم می شود صبر به معنای سکوت نیست. اون که ساکت است ساکن است نه صابر. سکون فضیلت نیست، صبر است که فضیلت است. فرمود اگر کسی حرف مرا رد کرد، این چنین نیست که من از تنهایی حریم بگیرم و دست از قیام بردارم، بلکه صابرم. معلوم می شود استقامت و پایداری تا مرز شهادت به نام صبر است. اون که ساکت است صابر نیست. اون هم تشریح خواهد شد که اون که اهل قیام است صابر است، اون که تا مرز شهادت می کوشد صابر است، و اون که آرام است از فضیلت صبر محروم است. در این وصیت حضرت راهش را مشخص کرد. فرمود من فقط سیره و روش جد و پدرم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما را ادامه میدم. ببینیم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه چه روشی داشت. حضرت یک سخن درباره دنیا دارد و یک کلام درباره خلافت و حکومت و زمامداری. درباره دنیا این چنین فرمود: هرگز خود را به علی نزدیک نکن، تو اون مرکوبی هستی که من زمام تو را بر گردن تو نهادم و رها کردم. زمام تو به دست من نیست که تو را بکشم، بلکه زمامت را بر گردنت نهادم تو را رها کردم. تو را طلاق دادم، هرگز تو را نمیخواهم. بعد فرمود نه تنها تو را نمیخواهم، نه تنها تو اون توان را نداری که مرا بفریبی، بلکه من فرمان روای تو هم. قسم به خدا اگر توی دنیا متمثل میشدی، به صورت یک شخص در میآوردی، تو را با تازیانه تنبیه میکردم که چرا عده‌ای را فریب داری. پس او فرمان روای دنیاست، نه دنیا را رها کرد بلکه دنیا را تعقیب می کند. این یک سخن. سخن دیگر: وقتی خلافت را از حضرت قطع کرده ام، فرمود به من بسیار سخت گذشت. از این که مردم با من بیعت نکردن بر من خیلی سخت گذشت. فرمود از این که مردم به من رأی نداده اند، یک استخوان گلوگیر شد، خاری در چشم من بود، میراث من را دیگران غارت کردند و من غمگینم. این دو مطلب. مقام های ملکوتی انسان کامل نه قابل نسب است و نه قابل قصد. نه می شود این مقام را به کسی داد غیر از ذات اقدس اله، و نه می شود این مقام را از کسی قصد کرد و ربود. این که حضرت فرمود مقام مرا گرفتن، یعنی اون معنویت و ولایتم را گرفتن، یعنی اون امامت معنوی را از من رو بوده ام، اون که قابل قصب نیست. پس این سه سخن وقتی کنار هم جمع می شود، نتیجه می گیریم که مقام های معنوی حضرت در اختیار خود حضرت بود، هرگز قصب نشد. این یک مطلب. دنیا با همه زرق و برقش توان نیرنگ نسبت به حضرت را ندارد، بلکه حضرت در تحت تعقیب اوست که هر جا او را ببیند شلاق بزند، این دو مطلب. و از این که مردم با او بیعت نکردن، استخوان گلوگیر شد و خار چشم حضرت شد، این سه مطلب. معلوم میشود زمامداری مردم و رهبری جامعه جزء مقام‌های آخرت است، نه دنیا. اگر جزء دنیا می بود، حضرت او را طلاق داده بود. این نظیر سلطنت نیست. این حاکمیت بر مردم یک مقام دنیایی نیست. اون که به دنبال این سمت است، صالح این مسئولیت نیست. فرمود از این که من نمیتوانم جامعه را اصلاح کنم، این استخوانیست در گلوی من. روشن میشود که این یک مطلب عبادی است، نه یک مطلب دنیایی. این سیره امیرالمؤمنین و در وصیت سالار شهیدان هم آمده است که من همین راه علی را میروم. این یک مطلب. بحث دیگر آن است که چرا حسین ابن علی قیام کرد و علی ابن ابی طالب در آغاز غصب خلافت قیام نکرد. حضرت فرمود مرا طوری خانه نشین کردن که جز اعضای خانواده من و اهل بیت من احدی معین و یاور من نبود و اینها پرچمداران وحی بودند. من نمیخواستم اینها از بین برون. فرمود لم یبغلی معینون الا اهل بیتی فلنن تو بهم عن الموت. من زنت ورزیدم، حاضر نشدم که حسن و حسین کشته شدن، اینا یه برنامه دارن. حاضر نشدم زینب کشته شدن، اینا یه برنامه دارن. ما اصولا طوری نیستیم که در جنگ از مرگ بترسیم یا خود را حفظ کنیم دیگران را به جبهه بفرستیم، این چنین نیست. ما از همون آغاز انقلاب آماده جنگ به شهادت بودیم. فرمود سیره ما را شما در جنگ ها دیدید. روش ما خاندان پیغمبر این بود که در زمان جنگ اول از خود می گذشتیم. این عبیدت ابن حارث است که قبلا شهید شد، عموی پیغمبر حمزه است که اون عبیده در بدر شهید شد، حمزه در احد شهید شد، برادرم در موته شهید شد. پس ما از شهادت و رحلت باکی نداریم. اما در این جریان که خلافت را از من غصب کرده ام، فقط اهل بیت من موندن، هیچ یاوری نداشتم و اینها هم حاملان وحی بودن. سعی کردم اینها بمانند تا در موقع لزوم برنامه ها را اجرا کنم. ولی حسین ابن علی سلام الله علیه یاران فراوانی پیدا کرد. 70 نفر کم نیستن. اون هم در بین اینها کسانی بودن که صحابت رسول اکرم علیه آلاف و تحیید و سنا را ادراک کرد. این هم دو مطلب. سالار شهیدان در این قیام راهش را مشخص کرد. فرمود به این که همون طوری که پدرم معاویه را ناصالح می‌دانست و در زمان قدرت دست از شمشیر بر نداشت، من پسر او را صالح نمی‌دانم، دست از قیام بر نمی‌دارم. چون در این وصیت حسین ابن علی راهش را مشخص کرد، فرمود همون راهی که پدرم رفت می‌روم، همون راه را حسن ابن علی هم رفت. در نهج البلاغه می‌خوانید که امیر المؤمنین فرمود ما نمیخواییم کشور بگیریم، ما باید این داخله را اصلاح کنیم، بعد انقلاب ما خود به خود صادر میشود. فرق امیر المؤمنین با دیگران این بود که اونا به فکر کشور گشایی و خاکگیری بودن و حضرت به فکر اصلاح مردم بود. فرمود ما اگر یه امت صالح داشته باشیم دنیا اصلاح میشود، نیاز نیست ما لشگر کشی کنیم و خاک اونا رو بگیریم. شما که رفتید ایران رو گرفتید چه کردید؟ غیر از آن است که بعد از شما معاویه جای شما نشست. ما اگر داخل را اصلاح نکنیم، اگر هم به خاک دیگران بتازیم، بعد از ما امویان و مروانیان می آیند. این دو طرز تفکر بود بین هست امیر و دیگران. اونا به این فکر بودن خاک بگیرن، حضرت به این فکر بود که جانها را اصلاح کنن. فهمو چه حاجت که ما لشکر کشی کنیم؟ ما آدم خوبی باشیم میشویم الگو، مردم مردمه بفهمن. تا مردم نفهمن ممکن نیست جامعه اصلاح بشود. این دو طرز تفکر بود بین امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بین پیشینیان. یعنی دومی تلاش میکرد لشکرکشی کند به خاک بگیرد و حضرت میفهمد این کار صحیح نیست. ما اگر آدم خوبی باشیم مردم اصلاح خواهند شد. بعد در نهج البلاغه فرمود من خیلی فکر کردم که آیا ساکت باشم یا با معاویه بجنگم. همون ضربت انف هذا الامر و عینه و قلبت ظاهره و باطنه. من مسئله جنگ و صلح را خوب بررسی کردم، زیر رو کردم، صدر و ساقش را بررسی کردم، آغاز و انجامش را مطالعه کردم ببینم می شود با معاویه کنار آمد یا نه. دیدم دو راه وجود دارد، یا جنگ یا باید معاذ الله کافر باشد. این حرف از حرفهای بلند علوی، همه حرفهاش بلنده. خبود من خیلی فکر کردم، ضربت انف هذا الامر و عینه و قلبت ظهره و بسنه فلم ار لی فیه الا القتال او الکفر بما جاء به الرسول. همون یا معاذ الله باید دست از دین بردارم یا باید بجنگ. همین بیان را حسین ابن علی در جریان کربلا دارد. فرمود به این که و علی الاسلام السلام از بلیت الامتو براع مثل یزید. اگر زمامدار مثل یزید باشد که باید فاتحه اسلام را خوند. این هم یک مطلب. اونگاه حضرت نصیحت ها را کرد، اتمام حجت کرد، بعد البته مبارزه را آغاز کرد. به عده فرمود سر این که نصیحت در شما اثر نمی گذارد برای که شما پشت پرده فریب زندگی می کنید. بینکم و بین الموعدت حجاب من الغره. شما اون طرف دیوار غروری موعظه در شما اثر نمی کنن. این پرده فریب روی چشم شماست، لذا موعظه در شما اثر نمی کنن. و دنیا در چشم شما زیباست، در حالی که شما بالاتر از آنید که دنیا برای شما جلوه کنه. شما انسانید و میخواهید به عظمت به سر ببرید. اما سر این که حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود اگر همه مردم دنیا یک طرف باشن و من یک طرف باشم میدانم حق با من است. برای آن است که حق را انسان نباید از دهن زید و قلم امر بگیرد، یا خود باید اهل برهان باشد، یا اگر اهل استدلال و برهان نیست مستقیما از معصوم بگیرد. اونها که اهل برهانن به دو دلیل، اونها که اهل استدلال نیستن به یک دلیل. اونها که اهل برهانن هم برهان قطعی اقامه می کنن که معصوم وجودش ضروری است و هر چه معصوم فرمود حجت خداست، و هم اصل مسئله را با برهان یک جمع میکنن که بین عقل و نقل جمع میکنن. اونا که اهل برهان نیستن فقط باید از معصوم حرف بگیرن. در جریان جنگ جمل عده زیادی در صفحه امویان بودن. حارث ابن حوت به امیر المؤمنین علیه السلام عرض کرد یا علی این همه مردم بر باطلن و ما بر حقیم. فرمود تو سر به زیری، تو فقط خاک را میبینی، تو پایین را نگاه کردی، تو سر بالا نکردی، تو بالا را ندیدی، تو نمیدانی حق چیست تا بفهمی حق با کیست. اگر کسی روش زیستش را از گفتن زید بگیرد با حرف امر خارج خواهد شد، این از بیانات نورانی امام صادق علیه السلام است. من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه رجال آخرون. اگر کسی با تبلیغ زید متدین شد، با تبلیغ امرم بر میگرده. فرمود تو اهل استدلال نیستی که ببینی حق یعنی چه، تا بفهمی حق با کیست. تو فقط جلوی پات میبینی، تو چه میدانی حق چیست تا بفهمی حق با کیست؟ تو چه میدانی باطل چیست تا بفهمی باطل با کیست؟ یا باید اهل برهان باشی یا باید به معصوم سر بسپاری. من چون اینی علا بینت من ربی، حق را مثل شمس میبینم، اگر همه علیه من سفارای کنن میدانم حق با من. همین معنا در وصیت سالار شهیدان آمده است. همود اگر همه مردمی روی زمین علیه من سفارایی کنن، من میفهمم حق با من است. و همین بیان در بیان فرزند حسین ابن علی یعنی امام امت آمده است. وقتی اینکه ایشون رو از عراق بیرون کردن، احدی از کشورهای به ظاهر مسلمان هم رو راه ندادن. همود اگر از دریا به دریا، از فرودگاه به فرودگاه هم منتقل بشوم به هجرت کنم، همین حرف میزنم، چون حرف را از معصوم گرفتم. انسان تا به وحی و معصوم سر نسپارد نمیتواند بگوید اگر همه دنیا علیه من بشورند، من دست از این حرف بر نمیدارم. این کار یک انسان عادی نیست. اون روز که منافقین شعار تند و تیز انقلابی میدادن، عده‌ای از ساده لوحان فریب خورده بودن. اما صاحبان وعی سر سپرده بودن، میدانستن این نیرنگ و وضع اینها را هم دیده اید. فرمود فهرت تو متحیر شدی. بعد حارث ابن هوت عرض کرد من میخواهم مانند سعید و مانند عبدالله ابن عمر اعلان بیطرفی کنم. همود اعلان بیطرفی کار نشد. انهما لم ینصر الباطل و لم یقتل الحق. هرگز به این فکر نباش مثل سعید باشی، مثل عبدالله ابن عمر باشی. اینا یه انسانهای بیورزهی هست. اینا نه حق را یاری کردن، نه سعی کردن باطل را تضعیف کنن. بی‌طرف بودن در جریان جنگ حق و باطل فقط و فقط نشانه صفاحت است. یک سفیه میگوید به من که، وگرنه یک انسان خردمند نمیگوید به من که. اولا میفهمد حق چیست و باطل چیست، ثانیا میفهمد حق با کیست و باطل گرا کیست، ثالثا دست به شمشیر میکند. فرمود مگر عبدالله و سعید کار خوبی کردند؟ اینا نه ارزه داشتن که حق را یاری کنن، نه کمک کردن که باطل تضعیف بشود. این نما لم ینصر الحق و لم یخذل الباطل. مگر اونم راه شد که تو راه اونها را طی کنی. همین بیان را حسین ابن علی در سیره کربلاش داشت. فرمود مبادا در زمان جنگ بگویید ما بی‌طرفیم. اگر احساس بی‌طرفی کردید بی‌تفاوتی و انسان بی‌تفاوت سفیه است. فرمود مگر این هم هنر شد که کسی بگوید من محافظه کارم؟ مگر جنگ دو باطل است یا فقط و فقط جنگ حق است علیه باطل؟ همون بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه بهارس ابن هود فرمود که راه سعید و عبدالله ابن عمر را طی نکن، همون راه را حسین ابن علی در جریان با عبیدالله ابن حر جوفی فرمود. این وصیت‌نامه حضرت را تشریح کنید. اولا در مجالس کاملا عالمانه شرکت کنید. سعی کنید مجالستون مجالس علمی باشد. سعی کنید عرض ارادتتون به سالار و شهیدان در محور علم و عقل باشد. زیرا مشاهده کردید که این کشور را فقط حسین ابن علی در روز خطر نجات داد. اونا که آمده بودن اون شهرها و استانها را گرفتن ویران کرده بودن، اگر یه قدی جلوتر آمده بودن نه از تف نشان بود نه از تف نشان. این خاندان معظم شهدا ولی نعمت مایند. اینا آقای مایند. شما میبینید اگر یه وقتی بیمار شدید یک طبیب غیر مسلمان حیات ظاهری شما رو چند روزه حفظ کرد، طبیب قدردانی میکنی؟ اینا آقای شما، اینا ولی نعمت شما. شما قدر آقاها و ولی نعمتاتون رو بدونید، وگرنه خدا اینا کرده ممکن است دیگران با شما طرز دیگر رفتار کنند. و خدای سبحان فرمود وقتی یک امت پابرهنه برای رضا خدا قیام کند، من اون چه مصلحت هست به این امت اعطا میکنم. فرمود ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله، روزی که شما ذلیل بودید ما شما رو یاری کردیم. حسین ابن علی سلام الله علیه همون حرف علی ابن ابی طالب زد. الان بکوشید که این جریان حسین ابن علی رو خیلی عالمانه و خردمندانه بررسی کنید. دیگر به این فکر نباشید که با یه سلسله مسائل سنتی این ده روز رو بگذرانید. حضرت در وصیتش فرمود راه من راه علی. خب امیرالمومنین دیدید بهارث ابن هود چه کرد و او چه فرمود؟ فرمود تو پایین نگاه کردی، بالا رو نگاه نمی کنی. کاری که عبدالله ابن عمر کرد یه انسان بی تفاوت است، اون راه را نرو. همون کار را حسین ابن علی با عبیدالله ابن حر جوفی کرد. حضرت در بین راه کربلا هر روز نرسیده به کربلا، فبود این خیمه مال کیه؟ هر شدن مال عبیدالله ابن حر جوفیه. حضرت نمایندش رو فرستاد، فرمود کشور بین حق و باطل هست، بیا حسین ابن علی رو یاری کن. عبیدالله ابن حر جوفی گفت من یادای محافظه کاریم، دیدم کوفه در لبه دو خطر هست. گفتم اگر با حسین ابن علی باشم که دنیای من در خطر است، با امویان باشم که آخرت من در خطر است. من آمدم بیرون همینجا چادر زدم، ولی کمک مالی حاضرم، این اسبم، اون سفرم، اون شمشیرم، اون نیزم. وقتی این پیام را به حسین ابن علی سلام الله علیه ما رسیدم، حضرت فرمود من شخصا خودم بروم که او را احیا کنم. با اینکه حضرت نیازی چندان به ناصر نداشت، زیرا در شب عاشورا که حساس‌ترین شب‌های محرم بود، فبود هر کس خواست برود آزاد است، ما هیچ کس را با تهدید یا تطمیع نیاوردیم. و اینجا هم غیر از شهادت خبر دیگر نیست، و بعدش هم اسارت است. این طوری که خاندان شهدا را گرامی بدارن که من همه خطوط را به شما گفتم و هر کس خواست برود آزاد است. اونا عرض کردن نموت و معک. پس حضرت خیلی برای جمع یاران التماس نمی کرد، ولی برای نجات دادن یک انسان، برای هدایت یک انسان شخصا تشریف برد در خیمه عبیدالله ابن حر جوفی. حالا یا بچه ها را به همراه برد یا بچه ها هم حرکت کردن. عبیدالله ابن حر جوفی میگوید من وقتی دیدم حسین ابن علی آمده، بچه های او دور او حلقه زدن، یک منظره عاطفه انگیز کم نظیری دیدم، خیلی در من اثر کرد از در مسائل عاطفی. ولی همون حرف رو گفتم، گفتم شخصا به جبهه نمی آیم ولی کمک مالی حاضرم. حضرت این جمله قرآن رو خوند که فرمود و ما کنت متخذ المذلین عضدا، فرمود ما از آدم گمراه کمک نمی خواهیم. همون راه علی ابن ابی طالب را حسین ابن علی رفت و همون راه حسین ابن علی را فرزندش امام امت رفت، مگر به ما پیشنهاد کمک ندادن؟ و همه اینا نظام اسلامی گفت نه، اگر کسی خدای ناکرده از غرب یا شرق اسلحه می گرفت و خود را به اونها می فروخت، دیگر انقلاب اسلامی نبود. و اون روزی که آمده بودن تا چند کیلومتری خرمشهر، دیگر خرمشهری نمی بود. حضرت بعد از جریان صلح به یکی از نماینده‌هاش نامه می‌نویسد، می‌فرماید اکنون که با دشمن صلح کردی، ولکن الحذر کل الحذر بعد صلح که معدو بک، وقتی با دشمن صلح کردی کمال خردمندی را داشته باش، فإن العدو ربما غارب لیتغفل، چون دشمن گاهی نزدیک می‌شود که غافلگیر کند. فخوز دل حزم و تهم زالکه حسن الظن. اهل حزم باش، خیلی خوشگمان نباش، تا آخرین لحظه دشمن را دشمن بدان. در داخل نسبت به یکدیگر با دشمنی بجنگید، در خارج نسبت به بیگانه با دشمن بجنگید. این کار آسانی هم نیست. با یکدیگر نجنگید، با دشمنی درونتون که نسبت به دیگری دارید با او بجنگید. دیگری را دشمن ندانید، او شیعه است و برادر شماست، با او اختلاف نکنید. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمید. اگر با کسی اختلاف داری، اختلاف را از بین ببر، نه طرف اختلاف را. طرف اختلاف برادر دینی. اگر با کسی دشمن هستی، دشمنی را بکوب، دوستی بکن، نه دشمن را. اگر خواستی دشمن را بکوبی، به جبهه برو. با یکی دیگر اختلاف نکنی، برادر باشی. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. در بخش دیگر هم فرمود ادفع بالتی هی احسن و سیئه. اینها گوشه های از تحلیل نهضت سالار شهیدان است. امیدواریم خدای سبحان توفیق انس با معارف اسلامی را بشستیش به همه ما مرحمت کنه.